6:30 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. در ادامه شما شنونده مشروع خبرهای این ساعت خواهید بود. تنها نیروگاه برق غزه در حملات اسرائیل به آتش کشیده شد. بازرسان بین‌المللی به دلیل ادامه نبردها در شرق اوکراین روز سه‌شنبه نیز نتوانستند خود را به محل سقوط هواپیمای مسافربری مالزیایی برسانند. و دولت عراق برای جلوگیری از فروش نفتی که توسط اقلیم کردستان این کشور به تگزاس فرستاده شده است، به دادگاهی در تگزاس شکایت کرد. خبرها را آغاز می‌کنیم با آخرین تحولات از درگیری میان اسرائیل و حماس. تنها نیروگاه برق غزه در اولین ساعات روز سه‌شنبه هدف تیراندازی تانک‌های اسرائیلی قرار گرفت و مخزن سوخت آن به آتش کشیده شد. به گزارش خبرگزاری آلمان، این آتش‌سوزی تا بعد از ظهر روز سه‌شنبه مهار نشده است و فتحی شیخ خلیل، وزیر انرژی دولت حماس، با فاجعه بار خواندن این واقعه خواستار مداخله بین‌المللی شد. ارتش اسرائیل در یکی از شدیدترین بمباران‌های این جنگ که چهارمین هفته خود را آغاز می کند، در طی شب گذشته و روز سه‌شنبه از زمین، دریا و هوا حدود 150 نقطه را هدف قرار داد. خبرگزاری آلمان به نقل از منابع پزشکی فلسطینی از کشته شدن دست کم 43 نفر در این حملات خبر داد، اما اشرف خدرا، یکی از مقامات پزشکی حماس، به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته است از نیمه شب دوشنبه تا به حال دست کم 100 نفر در این حملات کشته شدند. در سوی دیگر، اسرائیل روز سه‌شنبه اعلام کرد که افراد حماس از طریق یک تونل وارد خاک اسرائیل شده و 5 سرباز اسرائیلی را کشتند. به گفته اسرائیل در این حمله یکی از افراد حماس هم کشته شده است. از آغاز حملات اسرائیل به غزه تا به حال بیش از 1100 فلسطینی و 53 سرباز اسرائیلی کشته شدند. 3 غیر نظامی نیز بر اثر حملات موشکی حماس در اسرائیل جان خود را از دست دادند. درگیری ها میان حماس و اسرائیل در ساعات پایانی دوشنبه و صبح سه‌شنبه در نوار غزه ادامه داشت. مقام های غزه خبر دادند که منزل مسکونی اسماعیل هنیه از رهبران حماس بامداد سه‌شنبه مورد حمله موشکی اسرائیل قرار گرفته، اما این حمله هیچ تلفاتی در بر نداشته است. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، به مردم این کشور هشدار داد که عملیات نظامی در غزه به این زودی پایان نخواهد گرفت و باید خود را آماده کنند. آقای نتانیاهو گفت این عملیات تا غیر نظامی کردن غزه و تخریب تونل‌های زیرزمینی مرزی ادامه خواهد داشت. ارتش اسرائیل نیز به ساکنان محله شجاعیه هشدار داده به بخش دیگری بروند. بامداد سه‌شنبه در حملات موشکی اسرائیل به نوار غزه، ایستگاه‌های رادیو و تلویزیون الاقصی وابسته به حماس هدف قرار گرفتند. آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، روز سه‌شنبه در نماز عید فطر در مصلی تهران اسرائیل را گرگ درنده‌ای خواند که در غزه در حال فاجعه آفرینی و نسل کشی و آفریدن فاجعه‌ای تاریخی است و گفت بشریت باید در مقابل این جنایت عکس العمل نشان دهد. اما خبرها را ادامه میدیم با اخباری از اوکراین. جنگ میان نیروهای دولتی اوکراین و جدایی طلبان طرفدار روسیه روز سه‌شنبه نیز مانع از دسترسی بازرسان بین‌المللی به محل سقوط هواپیمای مسافربری مالزیایی شده است. سفیران کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای تصمیم گیری در مورد تشدید تحریم‌های روسیه در زمینهای مالی، انرژی و دفاعی روز چهارشنبه در بروکسل گرد هم می‌آیند. و دولت عراق برای در اختیار گرفتن محموله نفتی که از کردستان عراق به آمریکا صادر شده است در یک دادگاه تگزاس طرح دعوا کرد. در ادامه از شما دعوت می‌کنم که شنونده برنامه سقوط از کیوان حسینی باشید.
جنبش پر افتخار اخیر ایران را هیچ کس جز ملت سالوده‌گذاری نکرده.
من فکر کنم الان که 60 سال از این واقعه میگذره، دیگه موقعشه که با تعصب بذاریم کنار.
چرا 28 مرداد به وجود آمد؟ هیچ وقت در این زمینه فکر کردید؟
سقوط.
سلسله برنامه‌های رادیو فردا برای بررسی وقایع 28 مرداد 32، قسمت 39، سرنوشت توده‌ای‌ها.
و در قسمت‌های پیشین از محاکمه مصدق بعد از کودتای 28 مرداد و تأثیر وقایع سال 32 بر عملکرد سیاسی محمد رضا شاه پهلوی گفتیم. این قسمت به حزب توده بعد از 28 مرداد و آنچه بر اعضا و هوادارانش رفت اختصاص دارد. حزب توده خیلی پیشتر از 28 مرداد غیرقانونی اعلام شده بود. در سال 1327 و وقتی که شاه هدف یک سوء قصد نافرجام قرار گرفت. اما فعالیت این حزب تا روز آخر حکومت مصدق نه تنها متوقف نشده بود، بلکه این حزب در سال 32 زیر سایه نام‌های دیگری چون انجمن مبارزه با استعمار عملاً یک تشکیلات گسترده بود که هم در اتحادیه‌های کارگری نفوذ بسیار داشت و هم در جنبش دانشجویی. و در فردای کودتایی که نام عملیاتش در سازمان CIA تی پی آژاکس مشتق از نام حزب توده بود، شرایط اعضای این حزب به شکل دراماتیکی تغییر کرد و برایشان روزگار تازه‌ای آغاز شد. یرواند آبراهامیان مورخ ساکن نیویورک میگوید بر اساس آنچه در نوشته‌های دونالد ویلبر از مأموران CIA و از طراحان عملیات تی پی آژاکس آمده، یکی از نخستین بخش‌های مهم نقشه CIA برای فردای کودتا سرکوب حزب توده بوده است.
سرکوب اصلی که توسط پلیس و ارتش رخ داد علیه حزب توده بود. در واقع آنها تشکیلات حزب توده را به کلی از بین بردند. CIA هم به شکل قابل توجهی کمک کرد. آنها حتی فهرستی از کسانی را که باید دستگیر شوند پیش از کودتا در دست داشتند. در گزارش ویلبر هم آمده که بلافاصله بعد از کودتا باید رفت سراغ این افراد که نامها و آدرس‌هایشان را در اختیار داشتند.
بدین ترتیب حزبی که برخی آن را قوی ترین و مهمترین حزب کمونیست خاورمیانه در زمان خود توصیف می کردند، خیلی زود ناچار شد که بخش های مهمی از فعالیت هایش را در کشور متوقف کند و گروهی از رهبرانش نیز به کشور برادر بزرگتر یعنی اتحاد جماهیر شوروی گریختند. مجید تفرشی مورخ ساکن لندن فعالیت این حزب را بعد از 28 مرداد چنین شرح می دهد.
حزب توده که طبیعتاً در داخل ایران در یه مدتی چند ساله به فعالیت ادامه میده تحت عنوان سازمان مخفی حزب توده، در خارج از کشور خوالات رهبران حزب توده فعالیتشون ادامه میدن، در اتحاد جماهیر شوروی با همکاری نیروهای فراری فرقه دموکرات آذربایجان و در کشورهای دیگه مثل چکسلواکی، مثل آلمان شرقی، بلغارستان و امثال این کشورها به مرور اینا فعالیتشون رو ادامه میدادند و حضور داشتند، ولی تاثیر چندانی نداشتند، بیشتر فعالیت خارج از کشوری بود. مضافم برای که خیلی از رهبران حزب‌توده که در ایران مونده بودن دستگیر شدن، مثل دکتر مرتضی یزدی و دیگران، هم بعد از مدتی از زندان آزاد شدن و زندگی عادیشون رو داشتن. البته خب طبیعتاً تحت نظر بودن ولی مشکل قضایی نداشتن.
اما گسترده بودن و نفوذ و پیچیدگی تشکیلاتی حزب توده پیش از 28 مرداد به مرحله‌ای رسیده بود که به رغم عمق سرکوب توانست کماکان برای مدتی به فعالیت مخفیانه ادامه دهد تا روز 21 مرداد سال 1333 خورشیدی، یعنی دقیقاً یک سال بعد از کودتای 28 مرداد. در این روز یک نظامی به نام سروان ابوالحسن عباسی دستگیر شد. او متهم بود که در فعالیت مخفی حزب توده دست داشته و این زمانی است که به گفته تفرشی شکنجه زندانیان سیاسی در ایران بعد از 28 مرداد نهادینه شده بود.
طبیعتاً بعد از 28 مرداد برای اولین بار به طور گسترده جو پلیسی در ایران حاکم میشه، شکنجه در ایران رایج میشه. چون میدونیم ما شکنجه تو ایران همیشه داشتیم، در ایران به خصوص در دور رضا شاه که خیلی بوده، ولی بعد از شهریور 20 تقریباً شکنجه به طور سیستماتیک و نهادینه نداشتیم. موردی البته همیشه وجود داشته، اتهاماتش هم بوده، ولی برای اولین بار اعمال شکنجه برای گرفتن اعتراف یا اعترافات اجباری کاملاً رایج میشه و عمومی میشه.
در چنین شرایطی سروان عباسی خیلی زود برای اعتراف درباره ابعاد فعالیت مخفیش در حزب توده زیر شکنجه رفت. او 12 روز مقاومت کرد، اما بعد از 12 روز وقتی لب به اعتراف گشود و از فعالیت سیاسیش به عنوان یک نظامی پرده برداشت، مأموران امنیتی قدم به قدم با شبکه‌ای روبرو شدند که به گفته آبراهامیان ابعادش و میزان گستردگی و نفوذش هم شاه را شگفت زده کرد و هم CIA.
من فکر میکنم که بزرگی سازمان نظامی حزب توده شاه و CIA را شگفت زده کرد. آنها میدانستند که حزب توده یک سازمان نظامی دارد، ولی خبر نداشتند که این سازمان آنقدر بزرگ است که 600 عضو داشته باشد و این اطلاعات چندین ماه بعد از کودتا به دستشان رسید.
موسیقی برخوردی که با سازمان نظامی حزب توده در آن سالها رخ داد یکی از خشن‌ترین موارد سرکوب سیاسی در طول دوران قدرت محمد رضا شاه پهلوی است. هوشنگ نهاوندی نویسنده کتاب محمد رضا پهلوی آخرین شاه میگوید
لبه تیغ شدت عمل از مورد خاص دکتر فاطمی که بگذریم متوجه حزب توده بود و متوجه سازمان نظامی حزب توده بود که خب اونها یک شبکه بودن و حزب یک برنامه دیگری در مورد اونها اجرا شد. 27 نفر از اونها هم جوخه آتش سپرده شدن اون شبکه عظیم نظامی حزب توده.
به جز اعدام 27 تن از اعضای سازمان نظامی، گروه بزرگی از این افسران به حبس‌های مختلف محکوم شدند و برخی از آنها مانند محمد علی عمویی از همان زمان تا پیروزی انقلاب ایران در سال 57 در زندان ماندند. در واقع اعدام 27 تن از افسران توده‌ای اصلی ترین بخش اعدام‌های سیاسی بعد از 28 مرداد است و به جز این 27 نفر تنها دو غیر نظامی اعدام شدند: حسین فاطمی وزیر امور خارجه و سخنگوی دولت مصدق و مرتضی کیوان تنها عضو حزب توده که اعدام شد اما در واقع روزنامه‌نگاری بود که در زمان بازداشت در حال گذراندن دوره خدمت سربازی بود و مانند 27 اعدامی دیگر حزب توده از افسران سازمان نظامی محسوب نمی‌شد. علاوه بر اینها حزب توده همواره تأکید داشته که در جریان دستگیری‌های بعد از کودتای 28 مرداد تعدادی از اعضای گمنامش که عموماً مسئولیت‌های بالایی نیز نداشتند زیر شکنجه کشته شدند. از میان این گروه وارتان سالخانیان به واسطه شعری که احمد شاملو شاعر سرشناس در ستایشش سرود شهرتی خیره کننده یافت و به نماد کسانی تبدیل شد که در سرکوب‌های بعد از 28 مرداد در زندان‌ها زیر شکنجه کشته شدند.
وارتان بهار خنده زد و ارغوان شکفت، در خانه زیر پنجره گل داد یا سپیر، دست از گمان بدار، با مرگ نحس پنجه میفکن، بودن بهز نبود شدن خاصه در بهار. وارتان سخن نگفت، سرفراز دندان خشم بر جگر خسته بست و رفت.
این اعدام ها و کشته ها در ظاهر سازمان نظامی حزب توده را به کلی از بین برد، اما همزمان این حزب را در حاله رمانتیکی از انقلابیگری قهرمانانه فرو برد و آنچه را که بی‌عدالتی شاه توصیف می‌شد در ذهن گروهی از مخالفین رژیم سلطنت نهادینه کرد. مجید تفرشی و آنچه رخ داد.
دو مورد استثنای غیر نظامی بودند که ثبت شدند، یکی مرتضی کیوان، یکی دکتر حسین فاطمی. که مرتضی کیوان اگرچه در ارتباط با سازمان نظامی بود ولی هیچ وقت نه رسما عضو تشکیلات ارشد حزب توده بود خودش، بلکه ارتباط زیادی داشت ولی نه اصلا نظامی بود. و فاطمی هم به دلیل پرخاشی که به شاه کرد. البته یه مورد دیگه سومی هم بود که در زندان سوزانده میشه یا خودسوزی میکنه. تو به قول مشهورترین که سوزانده میشه اونم کریم پور شیرازی بود که روزنامه‌نگار طرفدار مصدق بود، خیلی علیه سلطنت نوشته بود و خیلی تاخته بود به خاندان سلطنت با الفاظ نچندان معمول غیر روزنامه‌نگاری. و اینا این دو سه نفر مشهورن، بیشتر نظامی ها بودن که در چند دوره اعدام میشن مثل سرهنگ سیامک و عطارد و مبشر و دیگران. ولی تا سال 36-37 دیگه ماجرای اعدام ها، یعنی به خصوص بعد از گروه خسرو روزبه، دیگه اعدام ها هم فروکش میکنه. ولی ننگ و به اصطلاح تلخی و تاریکی این محاکمات و اعدام ها برای دولت شاه همیشه باقی موند و یکی از دلایل و ریشه های نامشروع جلوه دادن حکومت محمد رضا شاه پهلوی در سالهای بعد از 28 مرداد همین محاکمات و همین اعدام ها و همین فشارهای غیرقانونی بود، دستگیری ها و شکنجه ها و بازجویی های غیرعادلانه و غیرقانونی.
حزب توده اما بزرگترین قربانی 28 مرداد نبود، چرا که حمایت مالی سیاسی برادر بزرگتر یعنی اتحاد جماهیر شوروی پشت سرش بود و رهبرانش موفق شدند خارج از کشور تا انقلاب ایران در سال 57 تشکیلات حزبی خود را حفظ کنند. اما همان زمان احزابی هم بودند که مورد غضب دستگاه قرار گرفتند و هیچ حامی خارجی هم نداشتند. در بخش بعدی سلسله برنامه‌های سقوط از سرنوشت جبهه ملی بعد از کودتای 28 مرداد خواهیم گفت. این ائتلاف سیاسی که در پایان دهه 20 مهمترین جریان سیاسی ایران بود، بعد از سقوط محمد مصدق چه روزگاری یافت؟ سقوط هر سه‌شنبه ساعت 6:30 از رادیو فردا پخش می‌شود.
رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست.